چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 به، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و همراه شما هستم با این برنامه ایستگاه فردا، امروز چهارشنبه 18 مرداد، از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. خب با مدیریت جهادی و انقلابی که کارگزاران این نظام یک یکشون از اصلاح طلب و اصولگرا و اینوری اونوری انجام دادن، الان دریاچه ارومیه با تأسف و تأثر بسیار داره تبدیل میشه به یه بیابون بزرگ لمیزره. جنگلای کردستان از اون ور در حال سوختنه، در حدی که کار برای شبکه‌های اجتماعی به خصوص از داخل ایران با هشتگایی مثل کردستان در آتش و هشتگ انگلیسی سیف کردستان نیچر دارن تقاضای کمک میکنن برای طبیعت کشورمون. از اون ور هم هر روز خبر میاد که دریای خزر عزیزمون داره روز به روز کوچیک و کوچیک‌تر میشه، ولی در عوض سخنگوی سپاه اومده هی داره زرت و زورت رسانه‌های داخلی رو به اشکال مختلف تهدید میکنه که روز خبرنگار و نزدیکتر شدن سالگرد قتل مهسا رو بهانه نکنن و کاری نکنن که پازل دشمن تکمیل بشه. بابا این پازل دشمن چیه که 40-50 سال داره تکمیل میشه ولی تموم نمیشه؟ آخه هر برگی از درخت میفته اینا غدد فوق کلیویشون شروع به ترشحات و هورمون ترس و وحشت میکنه، میگن آخ پازل دشمنمون. به همین مناسبت من همین اول برنامه ای از مسئولین عزیز میخوام این آدرس پازل دشمن رو اعلام کنن، ما قول میدیم تکمیلش نکنیم، فقط میخوایم ببینیم کجاست، چی جوریه، چرا تکمیل نمیشه، کم و کسری چی داره آخه، فقط شما به من نشانش بده. والا به خدا بریم آقا، بریم دنبال کار زندگی خودمون، ببینیم در این یک هفته‌ای که ما نبودیم دیگه چه خبرها بوده و یه نمک فلفلی بزنیم و باز این خبرها رو یه خورده قابل هضم کنیم براتون. برو بریم. ما که نبودیم، البته اون هفته که گفتم به خاطر گرما و بی‌برقی کشور تعطیله ما بودیم، ما ولی بعدش که ما نبودیم یکی از نماینده‌های مجلس رو دعوت کرده بودن صدا و سیما تا از دلایل مشکل کمبود برق در کشور بگه. اینا
مشکل کجاست که ما نمیتونیم حداقل سر به سر کنیم نیازمون رو و تولیدمون رو؟ مشکل مثلا اعتبار یا سرعت روند ساخت نیروگاه‌هاست، یا مشکل بازده شبکه است؟ مشکل کجاست دقیقاً؟
آقای مجری یه جوری سوال می‌پرسه انگار همین نیم ساعت پیش از پرواز پاریس نشسته صاف اومده انتهای الوند تا دلیل کمبود برق رو از یکی از مسئولین بپرسه. مگه فرانسه است؟ مگه سوئیس که مشکلات دلیل دیگه ای از اون دلیل اصلی داشته باشه؟ آخه
تولید برق پول می‌خواد.
بفرم.
ما اینقدری پول نداریم بتونیم تولید کنیم.
همون شده.
ساده شدش اینه.
خیلی ساده.
خیلی ساده. آره. اونقدری پول نداریم بخوایم برق اینقدر توسعه
بدیم. تموم شد و رفت دیگه. البته این آقای نماینده شکست نفسی میکنه. همش هم تقصیر بی پولی نیست که، حالا سوء مدیریت، بی برنامگی، فساد، رانت، اختلاس، اینجور چیزا هم هست دیگه. وگرنه ما زمان پولداری شما رو هم یادمونه. اون وقتی که شیر نفت باز بود، کشتی کشتی نفت میرفت، گونی گونی دلار میومد تو کشور، یادمونه ها. اون وقتا هم مشکل کم بوده برق بود. عین همین الان تابستونا برق نبود. پس مشکل پول نیست. وگرنه بیان کل خزانه آمریکا رو هم همین الان تحویل شما بدن، به خدا سر سما نشده با کسری بودجه و تورم 500% و ابر بدهکاران بانکی فراری و اینا سورپرایز میشین. حالا به همه گفتین مشکل از بیپولیه، ولی دلیل نمیشه به ما هم بگین که مشکل بیپولیه. واردی که آره بابا. ما ما که نبودیم، روزنامه دنیای اقتصاد تهران نتایج یک گزارش میدانی خودش درباره امید به خانه‌دار شدن دهه 70ی‌های ایران رو منتشر کرد و نوشت جوانایی که در حد فاصل 25 تا 26 سالگی هستن بیش از 1.5 قرن طول میکشه تا صاحبخونه بشن. خیلی هم زیبا نیست واقعا؟ خب توجه به اینکه آخوندا تنها دسته ای از جانداران هستن که به دلیل کار نکردن و زحمت نکشیدن شانس رسیدن به اون سن و سالا رو دارن، پس تقریبا میشه گفت هیچ جوونی شانس خونه دار شدن نداره تو مملکت دیگه. حالا اونایی که دست ددی و مهر مامی بالا سرشونه، اونا براشون خونه میخرن، حالا حسابشون به کنار. اونا که هیچ، الان مشکل خونه خریدن که هیچی، اصلا کسی بهش فکرم نمیکنه، بس که ماموریت غیر ممکنه. تازه روزنامه فلفلی ارزشی جمهوری اسلامی اومده گزارش داده که بحران بازار مسکن به بازار کانتینر هم رسیده، چون خیلی از جوانایی که خب نتونستن از پس اجاره خونه بر بیان، یا رفتن دارن با والدینشون زندگی میکنن، یا حالا خونه های خیلی کوچیک رفتن گرفتن، و تو جنوب شهر تهران یه سری از این انبارهایی هستن که کانتینر اجاره میدن، رفتن از اون کانتینرها اجاره کردن تا حداقل وسایل و اسباب اساسی هاشون از دست ندن دیگه، بریزن اونجا وسایل رو نگه دارن. شما فکر کن احتمالاً به زودی وقتی میری مثلا دفتر املاکی یه لیست کانتینر خوشنشین وسیله پسند هم دارن، تا اگه کسی نمیتونه خونه اجاره کنه حداقل ببرن یه کانتینر بهش قالب کنن تا وسایلش به خاک نره. واقعا دست مسئولین درد نکنه، واقعا دیگه بعد از گورخوابی و پشت بوم نشینی و پاگردزیستی و همه اینا دیگه اجاره کانتینر رو دیگه حتی ما تو افق هم ندیدیم، که اینا به الحمدلله با تلاش مسئولین کشور فراهم شد. مرحله بعد رو پس بذارین من پیش بینی کنم، همین الان تا داغ احتمالاً سکونت در کانتینر هم به شاهکارهای نظام اضافه میشه، چه بسا شده، ما هنوز خبر نداریم و دیگه مردم برای اجاره خونه دیگه املاکی نمیرن دیگه، بلکه به کانتینری های معتبر مراجعه میکنن. ببین کی گفتن
حبیبی کام تو ایران، اینجا همه اورجینالان، برنامه اینجا ویس شری براس، پارتیکانای اصلیش هم اینان. حبیبی کام تو ایران، جا که بگو دوستاتم بیان، اینجا مهمون حبیب خدای، بگو که دوستای دوستاتم بیان.
حبیبی ویلکام تو ایران، میگر سفارشی سی آی پی بیان، چمدونو میره مستق هتل، بچه ها لباسون چپ تو ویلان. حبیبی خوش اومدی به ایران، آره اینجا رو همه جا میخوان، برنامه که باشه از همه جا میان، موسکو، توکیو، نیویورک، میلان، اینجا یه ریز و یه تاج بریز و به پاچ شیشرم بگیرن که میچینیم ما یه میز و به جاش، اینجا همه شهر برنامه هر شب، لباسون شمرون کردان فشن، میانه همه جای شهر به هم پسشن، یه جای خوبیه شعال قشنگ، یه برم مست مست یه برم نشن، فا یه امشب برادر و مزاهم نشن.
خب ما که نبودیم، در هفته‌ای که گذشت نان 40% در چندین استان گرون شد، برق هی رفت هی اومد، هوام که گرم، آب هم که همچنان در خیلی از جاها قطع بود. رهبر نظام تازه فهمید ایران چند هزار کیلومتر مرز آبی داره و از اینکه ناوگان دریایی ایران تونسته دور دنیا بچرخه شادی به خود پیچید. اصلا فهمید شمال دریا داریم، جنوب دریا داریم، باید از دریا استفاده کرد. فرمانده سپاه از اینکه فیلم‌های خصوصی روابط جنسی و نمیدونم با جناقی مسئولین برملا شده خیلی شاکی شد و اومد انگشت تهدیدش رو به برملا کنندگان نشون داد. شهرداری تهران تصمیم گرفت بعد از پاکبان و پارکبان حجاببان هم استخدام کنه تا به فضل الهی مشکلات مدیریت شهری از طریق اعمال حجاب اجباری برطرف بشه. شما تو این مدت، تو این چند روزه چیا دیدید شنیدید که بخواید برای ما تعریف کنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420 2211 2233 و 2211 2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
سنگک با وزن 600 گرم 9000 تومان، نان تافتون با وزن 200 گرم 4000 تومان تصمیم گیری شد.
سری چندومی که داره برقطع میشه بدون اطلاع قبلی. تماس هم گرفتم با استان اداره برق شهرستان استان میگه از تهران داره قطع میشه بدون خبر. شهرستان میگه از استان داره قطع میشه. این وسط نونوایه دارن پاسخ میشن. ساعت 10 صبح قطع شد، الان ساعت 12 هنوز برق نیومده.
من واقعا نمیدونم اگر مجلس با این دست فرمان میخواد پیش بره، من قول بدم تا آخر امسال اون صنایعی هم که این توی چند سال خودشانو به هر شرایطی بوده رساندن، بعید میدونم که دیگه دوام بیارن.
خب خداییش باید گفت نظام در یک عرصه تو این چند وقت خیلی موفق بوده و اون عرصه هم پایین آوردن مطالبات مردمه. یعنی چی؟ یعنی الان به جایی رسیدیم که مردم به جای اینکه بیان تجمع کنن، نمیدونم در مورد مطالباتی مثل آزادی و نفی استبداد و مرگ بر دیکتاتور و این حرفا شعار بدن، کارشون رسیده به اینکه بیان در مورد نخلوبیای روزانه زندگیشون هم نه، همین آب و نونشون که جزو اولین نیازها و خواسته های بشری اعتراض کنن. الان مثلا توی چندین منطقه، مثلا شهر تبریز چندین روز آب قطع بود، مردم خوب این شهر اومدن تو مناطق مختلف شعار میدادن اینطوری. میگن بیزیش ماغا سویس تیروخ و سلام، که فارسیش میشه ما برای نوشیدن آب میخوایم و سلام. یا مثلا میشنویم که تو مناطق گسترده ای از تهران وسط تابستون و این گرمای وحشتناک برق قطعه. یکی دوتا گزارش مردمی بشنویم که توش مردم از فرط کلافگی از این وضع دارن به دیکتاتورم یک مسائلی رو یادآوری میکنن.
امروز واسه بار دوم محدوده تهران پونک تمام برقا رفته. سری اول که سر ظهر رفت 3 ساعت، الانم که این موقع شب مردم همه ناراحت، همه ناراحت.
امروز 15 مرداد همزمان با قطعی برق.
شعارهای مردمی رو میشنوید. واقعا اگه هر انسان نیمه عاقلی جای آقای دیکتاتور و کارمنداش باشن، باید از خجالت سرشونو بندازن پایین و در سکوت و بیخبری گمشن برن تو افق. ولی خب ما داریم در مورد معظم له گندگوی خاورمیانه حرف میزنیم و ایشون خب یکی از صفات بارزش دایورت کردن مشکلات مردم خودشه، در حالی که مدعیه که میخواد مشکلات نوع بشر رو حل کنه. حالا اینا یه طرف، ماجراهای تمام نشدنی نون هم همون طرف. ماجرا اینه که چند هفته پیش زمزمه های افزایش قیمت نان که به صورت زیرزیرکی به گوش میرسید، یعنی مسئولین جلب و انقلابیمون تصمیم گرفتن برای اینکه آبان 98 و اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین تکرار نشه، زیر زیرکی برن جلو و یه جوری قیمت نونو ببرن بالا که مردم شک نکنن. یعنی قشنگ مثل این بچه کوچولوهایی که چشماشونو میبندن فهم کنن بقیه هم جایی رو نمیبینن، اینا هم همون جوری هن. اینه که خبر میاد قیمت نون اول توی خراسان رضوی و بعدم توی 13-14 تا استان دیگه یهو کشید بالا.
سنگک با وزن 600 گرم 9000 تومان، نان بربری با وزن 500 گرم 7500 تومان و نان تافتون با وزن 200 گرم 4000 تومان تصمیم گیری شد.
بله، اینم شاهد مردمیش از کرج چند روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت ها.
شهر کرج فاز 4 2 تا دونه سنگک خریدم 20000 تومان بدون مشما و هیچی، نون دونه 10000.
بله، یادتونه حاج آقا جنتی به عنوان یگان مستاق قانون بقای جرم در نظام چند سال پیش چه نصیحتایی میکرد مردمو؟
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم.
آها.
چرا؟ چه اشکالی داره؟
چه اشکالی داره؟
حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم.
بله.
الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخوریم. مردم ما تاب تحمل را دارن.
بله. الان فکر کنم ایشون توان تکلمو که از دست داده دیگه به حول قوه الهی، ولی اگه میتونست میومد میگفت اصلا غذا نخورین، مگه چی میشه؟ مگه آدم اومده تو این دنیا غذا بخوره؟ حضرت امام روزی 1 خرما میخورد، اونم هست خرما بود فقط، از این حرفا. خلاصه دوستان، همونطور که بارها هم گفتیم، اینایی که داریم میبینیم تازه از نتایج سحره. نظام هنوز نتونسته اونجور که امام امت قول داده بود ما رو به اون مقداری که لازمه به شأن و شرف انسانی و مقام انسانی و اینا برسونه. یعنی خداییش یه کاری میکنن آدم بگه داداش شما بیخیال ماشو، اصلا ما اصلا میخوایم بیشرف باشیم، میشه؟ را داره؟ والا به خدا.
یک نفر نان داشتم ما بینا با دندان نداشت، یک نفر نان داشتم ما بینا با دندان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت. که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت.
یک نفر نان داشت اما بی نبودن دان نداشت،
یک نفر نان داشت اما بی نبودن دان نداشت، یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت،
یک نفر نان داشتم ما بی نوا دندان نداشت.
روان پریشان
دکتر اومدی؟
بله اومدم عزیزم.
دکتر بازم دیروز 8 ساعت برق نداشتیم.
بله میدونم، همه جا همینجور بوده.
نمیشه این ولتاژ اتاق برق رو یه مقدار کم کنین صرفه جویی بشه؟ این همه برق فرستادین تو کله ما همش هدر میره دیگه.
یعنی چی هدر میره؟ بخشی از پروسه درمانتون عزیزم. بعدم نمیشه که ولتاژ دستگاه رو کم و زیاد کنه.
دکتر به خدا این قادری از لجش میذاره درجه آخر تو ته ته میذاره، همه مدارام نیمسوز شده دکتر.
از بکشم پولتو بزنم باید برم عزیزم.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه.
دست تو دراز بکش.
دکتر دیشب هم تا صبح برق نداشتیم، پختیم از گرما بابا.
همه جا هم اینجور بوده، کلن شبکه برق مشکل داره عزیزم.
شبکه آب هم که مشکل داشته چون آب هم نداشتیم.
بله بله اطلاع دارم.
شبکه نون هم خراب شده تازه.
شبکه نون دیگه چیه؟
دیروز صبح با صبحونه به جای یه دونه لواش نصف لواش دادن همش.
اونو من اطلاع ندارم ولی پیگیری میکنم.
پیگیری نکن دکتر، خودم پیگیری کردم، گفتن سهمیه نون نصف شده چون نون گرون شده.
خب حالا همین الان باید گزارش همه اینا رو به من بدی؟ من چی کار کنم؟ اصلا به من ربطی نداره، من پزشک شما. این چیزا مربوط به مدیر آسایشگاه میشه عزیز من.
دکتر منو واسه کن به مدیر.
دراز بکش ببینم.
من تا با مدیر این تیمارستان حرف نزنم دراز نمیکشم. گفته باشم.
باشه باشه، الان تماس میگیرم با آقای قادری که بیاد مشکل رو
قطع کن. قطع کن دکتر، قطع کن، بیا با دیپلماسی جلو بریم. بیا بیا.
مطمئنی؟
آره دکتر بیا، دراز کشیدم دیگه اینا. ببین بیا بزن.
باریکلا عزیزه من،
ولی این کارت قشنگ نیست دکتر.
چی؟ این که میخوام تزریق تو انجام بدم؟
نه نه، این که اینجا آب نیست، برق نیست، نونم نیست، تنها چیزی که همیشه هست قادریه.
قادری هم به نوعی برای کمک به خودتونه که اینجاست عزیزم.
دکتر ما کمک نخواهیم، کی رو باید ببینیم؟
بس دیگه اینقدر حرف نزن، شل کن ببینم.
دکتر میگم سری پیش تو اتاق برق بودم، یهو شبکه برق دچار نوسان شد، فکر کنم جای 4 ولت 40 ولت برق فرو رفت بهم.
نمیشه که عزیز من، دستگاه شوک اینجا نوسان گیر داره. یعنی
دکتر همه موهای بدنم کز خورده، اینا خودت ببین، اینا ببین.
تموم شد، این پنبر رو نگه دار، مشکلی پیش نمیاد، نگران نباش. حالا استراحت کن.
دکتر کس خوردم.
خیلی
بعدش هم زیر دستگاه یه و برقا رفت اومد، همونجا ریستار شدم.
ریستارت
همون دیگه.
بس کن دیگه، بگیر بخواب، کافیه. بگیر بخواب، من باید برم بکارم.
نه رو دکتر، دکتر تو دیوونه خونه بدون آب و برق چله تابستون بستری نبودی بفهمی ما چی میکشیم. لااقل نونمون رو نصف نکنین دکتر. دکتر بخیر رفتیم، هیچکی به فکر ما بستری های دیوان خانه نیست. سهم ما از زندگی شده سوزن و شک و قادری. خانم پرستارم دیگه میپیچونه همش، یه خط در میون میاد. آقا این چه زندگی آخه دکتر؟ یعنی چی؟ این چه آمپولات چرا کار نمیکنه؟ یه آمپول میزنی سراخ سراخ شدم، من بدتر دارم خاطی میکنم همش.
میدونی دلم دیوونه شده، میدونی چقدر عاشقه، بجون خوده بجون خودم تا بمیرم با صادقه. دیگه واسه من عشق تو فقط شده همه زندگی، چجوری بگم دیوونه شدم بعد از یوم به سادگی، به سادگی افتادم تو دل دادگی. دیوونه تمک داری هرچی بگی، به سادگی افتادم تو دل دادگی. دیوونه تمک داری هرچی بگی، تو چشمان نگاه کن منو مبتلا کن، بگو به جز تو نمیخوام، عشق من صدا کن منو از این زندان، تو بیا رها کن منو از این زندان، تو بیا رها کن.
تو چشمان نگاه کن منو مبتلا کن، بگو به جز تو نمیخوام، عشق من صدا کن
منو از این زندان، تو بیا رها کن منو از این زندان، تو بیا رها کن.
سلام فرشید جان.
سلام.
سه روز گذشته چند تا اتفاق از سرمون گذشت.
چی شده؟
یکی این که برقابا مدت 4-5 ساعت قطع شد.
آخ.
همراه با اون گوشی همراه و تلفن ثابت هم قطع بود،
کلن
از همه جا بی خبر و بی اطلاع. بعد یه طوفان شد که کل دیش و همه چی و از جا کن،
چه خبر بوده؟
قد شد. امروز هم که با اجازت از صبح تا فردا بعد از ظهر بهمون اطلاع دادن که گاز قطعه. حالا نمیدونم میخوان انتقام اون اتفاقاتو دارن میگیرن، چون محله ما خیلی شلوغ بود.
چه قطعیای شما چه بیشتر از همه جا بوده که همه چیتون هی قطع شده، چه وضعیتی بود؟ خیلی ممنون. نه ببین، اینها از ثمرات مدیریت انقلابیه. البته اون طوفانه و اینا که دیشاتونو نمیدونم ارو پشت بون برد و از کار انداخت و اینا، اون کار خدا بود دیگه. ایمان بیاورید. ببین خدا مثل که با آخوندا همدسته، کلن آخوندا با خدا پروژه مشترک دارن بتونن ایران رو به عصر حجر برگردونن. آقایون، پس لرزه های فیلم روابط رمانتیک دو باجناق معمم هنوزم ادامه داره و هر از گاهی یکی از مسئولین احساس مسئولیت میکنه یه چیزی بگه که و خدا نکرده سرنوشت مشابهی گریبانگیرش نشه. فرمانده کل سپاه هم جدیدن فرمودن که هیچ کس حق ندارد به دنیای خصوصی انسانها وارد شود و آن را به دیگران رونمایی کند. احسنت، آفرین. ببین یعنی من مرده شما زنده، فیلم فرمانده محترم سپاه با باجناقش تو راهه به جان خود. یعنی یک چنین مسئولین باجناق پرور و باجناق گرایی داریم ما، و یعنی خب چه دلیلی داره عد همین الان نگران حریم خصوصی مردم بشن؟ اونم اینا که کلویوم جفبا وسط حریم خصوصی ملتن، یه دفعه یاد حریم خصوصی افتادن. ایشون در ادامه فرمودن خبرنگاران امین حریم خصوصی هستند، پناه بر خدا. یعنی الان واقعا یه خبرنگاری مثلا بیا تو اتاق خواب سردار، ایشون اوکیه باهاش؟ چون میگه امین حریم خصوصی ما هستند دیگه جناب سردار. اون دکتر میگن محرم و امین اسرار و اینا، خبرنگار فرق میکنه ها. البته ما نمیدونیم، حالا شاید هم باجناق ایشون خبرنگاره، ما که خبر نداریم که، حالا کاری نداریم. قضیه وقتی بیخ پیدا میکنه که ایشون در ادامه میگن گاهی اسرار و رویدادهای کثیف مقابل چشم آنهاست، اما خب اونها باید امانتدار باشند و فحشا رو ترویج نکنند. دقت کردین؟ ببین اگه فیلمی عکسی چیزی از سردار دارین دیگه همین الان بریم پاک کنین دیگه. سردار جعفری اتمام حجت کرد، بعدا نگی نگفتی ها. فیلم رویدادهای کثیف سردار در بیاد حسابتون با کرام الکاتبین ها دیگه، خود دانید.
Oh. گویا و از مسئولان رد بالای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستید. آیا دو دقیقه با خیال راحت نمیتوانید با باو جناب خود خلوت کنید؟ آیا میترسید فیلم روابط خصوصی با باو جنابتان عمومی شود؟ فقط کافیست با ستاد برخورد با منتشر کنندگان ویدیوهای باو جناب محور در دفتر فرماندهی محترم کل سپاه تماس بگیرید. زین پس منتشر کنندگان اخبار و فیلمهای خصوصی باو جناب غین شناسایی، دستگیر و به اشد مجازات محکوم خواهند شد. با جناق گلیست از گلهای بهشت. مسئولین عزیز، به خصوص با جناقهای شاغل در حوزه عفاف و امنیت اخلاقی، در صورت احساس خطر از انتشار اخبار و فیلم‌های خصوصی خود، مراتب را هرچه سریع‌تر به دفتر این ستاد مخصوص گزارش نمایند. ستاد حفظ روحیه و حراست از حریم خصوصی باجناق‌های مسئولین کل نظام.
باجناقو باجناقو توی درد بیدر بود مره چندی مچیک کن.
تانه مردم اشک من اونو سندن تاندم سنینم جوزلی گوزلی من تاندم. تانه مردم اشک من اونو سندن تاندم سنینم جوزلی گوزلی من تاندم گوزلی من تاندم. سنهایانن گلدیم سنهایانن گلدیم گوزومه بیر باختم اوریمی دلدیم. سنهایانن گلدیم سنهایانن گلدیم gözüme bir baktın, yüreğimi deldin. Tane mardım aşkı ben, onu senden tanıdım. Sen inan güzelliğin, güzelimden tanıdım. Tane mardım aşkı ben, onu senden tanıdım. Sen inan güzelliğin, güzelim ben tanıdım. Güzelim ben tanıdım. Az koca peydat şun, az koca peydat şun. Toki hasti kedelem, ya hatır hat şun. Az koca peydat şun, az koca peydat şun. Toki hasti kedelem, ya hatır hat şun. Sen hayandan geldin.
خب در خدمت دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی هستیم، متخصص امروز بزرگراه شیخ فضل الله. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟
قربون شما. چی شده؟ ما هفته پیش دو هفته پیش راجب شیر تعزیه ما رفتیم، الان رسیدیم به بزرگراه شیخ فضل الله. چرا؟
آره
میخوای گردش کنیم برگردیم؟
ببین چیزی داریم طبق حروف الف با میریم، اون شیر بود، اینم شیخ دیگه. مثل نتایج خوب. کنکور که اعلام میشد تو شینا و سینا و اینا میگشتیم. آره. الان اینم از رسیدیم به شیخ فضل. البته بزرگراهش نیست، ما بیشتر با خودش کار داریم.
آره، من فقط بزرگراهش میشناسم اخه، برای همین گفتیم بیای ببینیم خودش کیه.
من فقط یه مقدمه کوتاه بگم که 9 مرداد سال مرگ ایشون بود، یعنی سال 1288 ایشون اعدام شد. آها. و بحثش اصولا تو فضای مجازی یکم داغ شده بود و به نظرم جالب اومد که یه سری چیزا رو با هم مرور کنیم در رابطه با این شخصیت تاریخی.
مرور کنیم دیگه، تحقیقات تو انجام دادی پس.
آره همونجوری که گفتیم ما یه بزرگراه شیخ فضل الله نوری میشناسیم و فکر میکنم بیشتر ماها هم بیشتر از اون نه نیازی هست و نه علاقه داریم که بدونیم در موردش، ولی با توجه به نقشی که طرف توی تاریخ داشته بد نیست بدونیم که ایشون غیر از این که حالا از میدون صنعت شروع میشد به سمت جنوب در تهران و میومد تا سمت ترشت اون طرفا، یه نقشه تاریخی هم داشته که شاید حالا اون وضعیتی که بعداً توسط فرزند خلفش روح الله خمینی مثلا تو ایران به وجود اومد، ببینیم ریشه هاش تو تاریخ از کجاست.
بسیار خوب، پس الان ریشه های تاریخی داریم، بحث تاریخی خیلی جدیه پس.
آره.
یعنی با شیر تعزیه فرق میکنه.
اتفاقا میشه باهاش شوخی کرد، چون واقعا طرف با استانداردهای حتی همون زمان، یعنی سال 1288 که اعدام شده و قبلم ماشاءالله خوب داغون بوده، چون که طرف اصلا با هر گونه مظاهر مدرنیسم که همون حالا مشروطه تلاش برای رسیدن به اونا بوده مخالف بوده. یعنی مثلا یه رساله معروفی داره به اسم حرمت مشروطه که خیلی از مشروع نظراتش در مورد دنیا و آخرت و همه چی تو اون نوشته. ایشون مثلا تو اون نوشته که با مدرسه کلا مخالف بوده، یعنی مدرسه رو مخالف با دین اسلام میدونسته، درس زبان خارجه، تحصیل شیمی و فیزیک و اینا رو سخیف و به اصطلاح ضعیف میدونسته و بسیار مخالف بوده با این حرفا. و اصولا چیزش این بوده که چرا اصلا باید قانون داشته باشیم، اسلام خودش کافیه. این حرفا خیلی آشناست. نه بعدن هم فرزند خلافش بعدن اومد اعلام کرد همه این حرفا رو دیگه، آیت الله روح الله خمینی.
آره دیگه، من یه جمله قصارم ازش شنیدم که گفته در اسلام مثلا برابری نیست. تمام.
آره دیگه، اصلا به خصوص یعنی سوالش از مشروط خان این بوده که من باید با ارمنی و یهودی برابر و برادر باشم، چرا من مثلا مسلمان؟
عجب.
حیرت انگیزه. یعنی سوال اساسیش این بوده که خیلی بدیهی بوده که آقا من مسلمانم، برترم دیگه، طرف نمیدونم نژاد پرست میشه، عقیده پرست میشه، چی میشه؟ داستان یه اتفاقی که افتاده رو خیلی جالبه که بگم. آره برای که حالا بدونیم که این دوستمون کجا بوده از نظر ذهنی، اینه که یه خانومی بوده به اسم شکوه الدوله که دختر مظفرالدین شاه بوده در زمان قاجار. بعد اینشون شوهری داشته به اسم موقر السلطنه که خب این خیلی یه ذره حالت اپوزیسیون و مخالف پدرزن شاه و این حرفا برمی‌داره و خلاصه یعنی شاه می‌خواسته حالش بگیره، حالش هم بگیره این بوده که طلاق دخترش رو از دامادش بگیره. خب این اصولاً طبق شرع اسلام و اینا طرف تو زندان بوده اون آقای موقر السلطنه و برای اینکه ایشون رو بتونن از دست شوهرش نجات بدن، تمام مراجع میان رد میکنن این مسئله رو، میگن که آقا این مرد مسلمان باید خودش بیاد طلاق بده زنش. در نهایت به شیخ فضل الله مراجعه میکنن، ایشون بلا فاصله طلاق رو جاری میکنه و اون خانم رو به عقد امام جمعه در میاره.
خسته نباشه.
یعنی حیرت انگیز. یعنی به محض اینکه میام میگه آره اصلا مشکل نداره، ایشون سری کافر به حساب میاد، طلاقشون میگیره، سری هم به عقد امام جمعه در میاره که یه وقت خدای نکرده نمیتونم اسراف نشه طرف.
چه وضعیتی بوده، چه وضعیت. بعد چی میشه این چی میشه، اعدام میشه؟
بله بله، ایشون اعدام میشه به خاطر اینکه خب مشروط خواهان دست بالا رو داشتن و این حرفا و نظرات ایشون این بوده که اصولا باید همشون رو کشت و هر کی که با دین مخالفت میکنه و هر کی که با مسائلی که تو مشروط مطرحه موافقه باید کشته بشه. یعنی میگم واقعا یعنی هم بسیار شبیه اون اتفاقاتی بود که اول انقلاب تو ایران افتاد و روح الله خمینی هم همین نظر رو داشت. اون هم آدم که در 60 کشته شدن و اول انقلاب کشته شدن به خاطر همین
بود. دارش هم زدن. آره بله دار آویختن و بعد دیدم من تو همین جدیدن هم من دیدم ازش دوباره تندیس مندیس پی گذاشتن و نمیدونم عزیزان برادران ولایی.
بله بله، اصلا خب خود روح الله خمینی کلی حرف زده درباره ایشون که انگار که مثلا بابای روح الله خمینی بوده دیگه.
پدر معنوی
میتونه باشه. و این بزرگ راه شیخ فضل الله نوری که ما توش رفتیم، این همه اومدیم ببینم سرش پیاده شدیم، تایی سوار شدیم و این حرفا، ماشاءالله در تاریخ خیلی مابعضای عجیبی داره که فکر کنم دونستنش بهتر از ندونستنش حداقل برای من.
من خیلی ممنونم از روشنگری شما، از تحلیلات شما. ما واقعا فقط همون بزرگرا و سر و تهشون وسطاشو گاهی میشناختیم، حالا یه خورده بیشتر روشن شد.
حالا ان شاء الله بشه که اصلا دیگه از این اسمو نبریم دیگه. آره. این همه اسم قشنگ بزنن اسم گل شقایق اسم بزرگرا رو اصلا چه اشکال داره؟
والا یه تقاطعی هم باشه با گوزن.
گل شقایق با گوزن.
آره دیگه.
نه دیگه، گل شقایق باشه اونورم باشه همیشه عاشق مثلا، همین اسم قشنگ ریتم ملایم.
خیلی شما یه دفعه عاشقانه عارفانه شدی از شیخ فضل‌الله نوری. میخوای خیلی میخواستی لطیفش کنی.
میفهمم گام بلندیه ولی به هر حال دیگه حالا احتمالم داره وسط یه اتفاقاتی بیفته برای یه جاهایی، ولی به هر حال به نظرم این اسم قشنگتر از اسمایی مثل شیخ فضل‌الله نوری و نمیدونم مدرس و از این حرفا که همش به اعدام و بگیر و ببند این حرفو خط میشه، به نظرم خیلی بهتره.
واقعا همینطوره. مرسی، دمت گرم جلال سعیدی عزیز. با ما همراه بود. میتونید جلال رو روی اینستاگرام فالو کنید، همینطور روی تلگرام @jalalnotes. بله. میتونید توی تلگرام پیداش کنید. مرسی ازت، قربونه.
مخلص.
چشم تو صاحب، موهات هم امواج دریا، دل غرق عشق این من تنها رو دریا. نشسته بود کشتیام به گل، تکه شد این ناخدای دل، به دریا زدم از یه دنیا غافله. قایقی چوبی موت دله ی اقیانوس، برق چشمای تو یار دل میبره مثل فانوس. کاش که زودتر میدیدم این چشم افسوس، قایقی چوبی موت دله ی اقیانوس، برق چشمای تو یار دل میبره مثل فانوس. کاش که زودتر میدیدم این چشم افسوس.
دوستان میدونید که یکی از وضعیت‌های خیلی بغرنج در زندگی وضعیت اره است. یعنی تو وضعیت اره که حالا وجه تمثیلشو خودتون بهتر میدونید، آدم به جایی میرسه که نه راه پیش داره نه راه پس. الان وضعیت اره بهترین مثالش وضعیت مدیریت اقتصادی در مملکت ماست. چرا؟ چون همون اوایل سال معاون سازمان برنامه اومد اعلام کرد که توی سال جاری دولت با کسری بیش از 794 هزار میلیارد تومان روبروه. یعنی به عبارت بهتر دولت یه کسر بودجه است، یه 4 تا قانون و تبصره هم زدن تنگش که شبیه بقیه دولت‌ها بشه. کسر بودجه اصولا حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی بودجه سال رو پیش بینی می‌کردن توی قانون بودجه یه سری خرج و مخارج رو پیش بینی کردن برای اداره مملکت، ولی الان که به مرحله عمل رسیدن فهمیدن پولی وجود نداره برای تأمین اون خرج و مخارج. حالا این نظام فلک زده زیر تحریم که نفتش هم با 1000 تا قایم موشک بازی مفت داره هدیه میده به این ور اون ور، چه راهی داره برای اینکه این دره 794 هزار میلیارد تومانی رو پر کنه؟ چه راهی داره؟ اینو که بیاد قیمت سوخت رو افزایش بده، یا هم که بیاد با افزایش قیمت گاز صنایع، چه میدونم بالا بردن مالیات ها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، یه جوری درز این سوراخ عظیمشو بگیره. این وضعیت چی اسمش؟ شما بگین دیگه. بعد وضعیت اره، همون که گفتم عزیزان، از یه طرف انقدر داغونن که نمیتونن نون و آب و حقوق مردم رو بدن، از اون طرف هم اگه الان توی این وضعیت اقتصادی جامعه بخوان دست به قیمت بنزین یا چه میدونم نون و آب و برنج و برق و حتی نرخ مالیات بزنن، خودشون هم میدونن که دارن با دم شیر بازی میکنن دیگه. آخرین باری هم که با دم شیر بازی کردن هنوزم از زخماشون داره خون میاد، همون آبان 98 بود که قیمت بنزین رو یه شبه 3 برابر کردن، ملت هم اجدادشون آوردن جلو چشمشون. تازه اون موقع وضع اقتصادی مردم پیش الان خیلی بهتر بود. اینه که مدیرای انقلابی دارن به پیر مرادشون حضرت امام تمسک می‌ورزن و به روش اون دارن خودعهای انقلابی میزنن به مردم که مثلا مردم نفهمن اینا دارن چیکار میکنن با قیمتا. مثلا چیکار میکنن؟ ایاتون باشه چند ماه پیش گفتن قیمت بنزین رو به صورت امتحانی تو جزیره کیش و قشم بالا میبریم، یا الان مثلا دارن قیمت نون رو خیلی ریز و مجلسی تو استانهای مختلف بالا پایین میکنن که کسی شک نکنه. حالا جالب اینه که اگه بخوای 2 تا دونه نون بخری هم خودش ماجرا داره. حالا درسته روی کاغذ طبق ادعاها تا قبل از این افزایش قیمت ها مثلا یه دونه نون سنگک اگه از نوع یارانه ایش بود میشد 2000 تومان، ولی برای رسیدن به چنین نون سنگکی شما باید چند ساعت از اوقات روزانه تو صف وامیستادی. اگه نه همون نونوایی بهت نون سنگک غیر یارانه ای میداد به چه قیمتی؟ 20 تا 25 هزار تومان. میبینید چقدر مدیر حزب اللهی جلبه؟ آره؟ روی کاغذ یه قیمت دارن به شرطی که شما توی گرما بری ساعت‌ها تو صف وایسی، ولی در عمل 25 هزار تومان رو از جیب ملت بیرون میکشن تا چی بشه؟ تا اون خندق 794 هزار میلیاردی رو از جیب مردم پر کنن. خیلی هم احساس زرنگی میکنن از این بابت ظاهرن، ولی حواسشون نیست این شعبده بازی‌های انقلابی اونا رو. این مردمن که دارن زندگی میکنن و همین مردم هم هستن که بالاخره یه روزی همین این نون سنگکای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ایشون رو لوله میکنن، فرو میکنن تو نه چه کاریه، بذارم یه نون سنگک براتون بمونه حالا. نه آره ولش کن دیگه عزیزان، نون سنگکاتون رو با پنیر و سبزی یا حالا گوجه و خیار هر جوری که مایلین نوش جون کنید. تو این گرما خیلی هم میچسبه. والا دیگه چی بگم؟ دیگه نمیدونم واقعا چی باید بگم. نوش جان، نوش جان.
هرچه خط میکشیم پایان است، پشت هر خنده گریه پنهان است، سقف شادی هنوز چکه کنان، غم ولی سیل باد باران. سفیده به زور میزنه سپیده، آفتابم مثل ما بی زبونه، همه میدونه جمعه ربونه، هر شب نامید میره خونه.
متاسفانم، قسم به رفتگانم میخورم که یادم باشه هنوز حس زندگی دارم. آی آدم ها، آدم های تنها، با شما شما
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
سلام جوون، خیلی خوش اومدی جونم. آرایزم خود خود بشم کوچیک شما اقربی، معروف به ربی صبر ایوب. البته کرم آقای ساری بود که اسم ما گل کرده. جونم میز خالی؟ بز ببینم اینجا که چی؟ اون کوچه هم که پره، اون میز تک نفره هم پره، شرمندت هم جوون همه میزا پره. ولی ببین هر روز ساعت 2 دقیقه همینجا واسه اختلاط کنی میز خالی میشه. آره جوون کار 2 دقیقه است، تعریف خود نباشه مشتری کباب ما رو که میذاره تو دهنش اینه او گذاشته تو سرسره. اوف میره پایین. چی شو؟ یه ها چه خبر شو؟ صدا اسمس بود؟ گمون کنم یاران پارانه ها رو ریختن، ابرام شده میخواد همه رو نهار مهمون کنه. البته واسه ما که قطع خدا رو شکر، ولی موبایل من هم صدا کرد. واسه تو هم اومد؟ بازو بخونیم ببینیم چیه. از زارت کشور اسمس اومده. متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس از روز دوشنبه 16 مرداد لغایت 22 مرداد مهلت دارند تا درخواست خود را در آدرس چیزچیزک.com ثبت نام نمایند. استاد هم همین اومده خودشه. یاد قدیم افتادم ملت با اسمس جوک میفرستادن. اینا مالا بیکار شدن جوک میفرستن واسه ملت. جونم در همینه بگم ای تبلیغ میخواد. قبلا گوشی وا میکردی میدیدی نوشته قالیشویی برادران اکبری به غیر از اصغرشون شعبه دیگری ندارد. حالا اسمس میدن مجلس شورای اسلامی شعبه دیگری ندارد، ثبت نام آغاز شد. البته هنو مونده. آره ببین واسه هفته دیگه لب خیابون وا میستن ایسکا ثبت نام میزنن. جونم راست میگی، میبینی تو مترو افتادن دنبالت که عکس 3x4 بگیرم فرمور پر کنم و ثبت نام. ببین با این دست فرمون میدونی آخرش چی میشه؟ آخرش میبینی یه بار میان در خونتو میزنن میگن ما خودمون ثبت نامت کردیم، خودمون واسه تبلیغ کردیم، خودمون واسه رای جمع کردیم، الان هم نماینده تهران رای شمیراناتی 8 صبح مجلس باش جلسه علنی داریم. ولی میدونی این کار واسه چیه؟ بگم ببین 2 سال پیش یادته؟ آره دیگه سدلی موندو خاماش، همین نوخامه ای دیگه. آره سر انتخابات خودش موندو خاماش دیگه. حالا میخوان تنور رو گرمش کنن که آقا خوشش بیایه. زکی خبر ندارن که این دفعه از اون دفعه است. آره آخ جوون میز اون گوشه خالی شد، بپر تا بیشتر شرمندت نشده. بشین که جعفر منو رو واسط بیاره. بدای تو میبینم ات دیگه. آه سلام جوونا، خوبی غذا خوب بود؟ راضی بودیم ماشالله بهتون. واسی الان واسه شما میین اسمس نامزدی اومد؟ جونه شما بی اسمس نامزدی؟ آها شما نامزد زن شوهری هستیم. مبارکتون بشه. بابا باریک نامزدی اصلش همینه. اینا که میرن نامزد مجلس میشن مخشون تاب داره. بابا کدوم آقلی میره با مجلس نامزد کنی؟ با اون قیافه اهرام سلاسش. جونه حساب از یه حرفا نزن، گمه نگفتی تازه نامزد کردی؟ مهمون ربیعی دیگه. نه ربیعی با کسی تعارف معارف نداره، مهمون کنه باز بگی چی؟ چشم تمام. فقط یه شرط واسه واسی موزیک نامزدی هم واسه تون بذارم. اینو گوش بدین میتونین بریم. شرط های ربیعی اینجوریه، بریم تو کارش. بریم برو بریم.
نام زدم میخوامش، دنبالشم میپامش، هرچی دارم تو دنیا میخوام بشه به نامش. نام زدم میخوامش، دنبالشم میپامش، هرچی دارم تو دنیا میخوام بشه به نامش. اومدم خونتون برای خواستگاری، اومدم قلبمو بدم به یادگاری، اومدم حریر گل به تنت بپوشم، یه شراب کهنه از عشق تو بنوشم. اومدم حریر گل به تنت بپوشم، یه شراب کهنه از عشق تو بنوشم. نام زدم و بدین برم، میخوام به قربونش برم، عاشقشم دیوونشم، از صبح تا شب در خونشم، عاشقشم دیوونشم، از صبح تا شب در خونشم. نام زدمه میخوامش، دنبالشم میپامش، هرچی دارم تو دنیا میخوام بشه به نامش. نام زدمه میخوامش، دنبالشم میپامش، هرچی دارم تو دنیا میخوام بشه به نامش.
خانم آقایون، مش ابرام رئیسی در اختتامیه جشنواره رسانه‌های ایران رفت پشت تریبون و یه حرفایی زد که بهتر از زبون خودش بشنویم تا من بخوام تکرارش کنم.
از افتخارات نظام اسلامی آزادی قلم و آزادی بیان است. اینو با آوای بلند فریاد می‌زنیم. امروز افتخار نظام اسلامی آن است که آزادی بیان رو تضمین کرده، آزادی قلم رو تضمین کرده، به برکت خون مطهر شهدا و به برکت حضور مجاهدان در صحنه. خب. امروز ما آزادی قلم و بیان در کشور داریم.
عجب.
آزادی های مشروع در کشور تضمین شده.
نه بابا، آزادی بیان و آزادی قلم داریم واقعا؟ اونم به برکت نظام جمهوری اسلامی؟ لابد آزادی پوشش و آزادی های اجتماعی هم داریم. حال درست شیش کلاسه ای، درست کسی جدی نمیگیره تو رو، ولی آخه چجوری روت میشه هرچی میدن دستت بیای پشت بلنگو تکرار کنی؟ اصلا گیرم پر روی روت میشه، چجوری خندت نمیگیره؟ این همه روزنامه نگار زندانی داریم، این همه کتاب های ممنوعه، این همه سانسور در حوزه نشر و فرهنگ، این اینا از نشانه های آزادی بیانه واقعا؟ این دادسرای ارشاد برای چیه؟ آخه چرا اینجوری میکنی مش ابرام؟ گوش بدین بازم هست.
این آزادی های مشروع رو هم دولت هم دستگاه های دیگر همه باید پاش بیستن که این آزادی از مواهبی است که خداوند متعال به بشر برهمت کرده.
آها.
آزادی رو که ما ندادیم.
عجب.
فلان کس نداده. آزادی رو خداوند متعال عنایت کرده.
بله. حالا شکست نفسی نکن دیگه. ما بخش اعظمی از این همه آزادی که نصیبمون کردید رو ناشی از تلاش‌های شبانه روزی شما میدونیم. البته خدا هم هست، حالا کمک میکنه، ولی اگه شما نبودیم ما وضعیتمون خیلی فرق میکرد و در این حجم از ابعاد که الان داریم آزادی نداشتیم که، مخصوصا نخصوزن توی حوزه آزادی قلم و آزادی بیان. اصلا آزادی بیداد میکنه واقعا، اصلا نمیدونیم باید چیکار کنیم. حالا اونا هم که توی قتل‌های زنجیره‌ای کشتید که حتما کار اسرائیل و آمریکا و اروپا و کانادا و اقیانوسیه و باقی دشمنان خارجی بوده حتما دیگه. ها؟
من نمیتوانم باور کنم و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد اینها بدون یک نمایشنامه، به قول آقایون بدون یک سناریوی خارجی باشد.
بفرمایید.
نمیشه. چنین چیزی ممکن نیست.
بله بیا. به روبا گفتن شاهدت که گفت مقام معظم رهبریمون. امثال بکتاش و آبتین که همین 3-4 سال پیش به جرم شعر گفتن و قصه نوشتن تو زندانای شما کرونا گرفتن و جونشون از دست دادن، چی میشن اون وقت؟ آزادی بیان نظام برای اونا نبود؟ ولی میگم حالا شما خیلی هم سخت نگیرید دیگه، اصلا تو رو خدا یه ذره گاهی سانسور هم بکنید دیگه. چه کاری این همه آزادی؟ خیلی دیگه و زیادیه، راه دوری نمیره سانسور هم یه ذره بکنین. آقای رئیسی، این اهل قلم و اهل اندیشه جنبه نداره، اینا از دست در میره ها. گفته باشم یهو میگن میخوایم لخشیم. به خدا میری تو مراسمشون بهشون ارج بنهی و جوایز ادبیشون رو بهشون تقدیم بکنی، یارو میاد رو سن یه دفعه میکشه پایین از شدت آزادی. حالا ببین کی گفتم دیگه، همه از آزادی دنبال همه این لخ شدنن دیگه. او خدا بیامرزم میگفت همه از آزادی فقط اینو میخوان. آره شما که دیگه بهتر واردی میدونی دیگه، مراقب باش خیلی. خلاصه
برای توماچ، برای یاسین، برای پویا، برای آبتین، برای نیکا، برای مهسا، برای شادی، بعد دردا، برای زندگی نکرده، برای موندن، برای بعد مزخمه رو نپوشوندن، برای قانون ترازوی
میزون برا زندگی نرمال بیزور به حکم دین شدیم اعدام حبس قیام نکنی میشیم این بار هست بوی خون مردمو بیدار کرد سکوت ترکید تیروار هست ولی این بار فرق داره سرودمون سلام تهمانده پیر گروهتون وقتشو بندازیم همتونو تو گورتون شما میکشیم و جون میگیریم از خشم میخوام آرزوی مرگو کنی بد ترس بو هم انقلابو میرسونیم تش جش توی آینه دیدیم قهرمان برگشت برنده بودیم فقط وقتش نبود معتبریم شما جفک زبون کردین اعلان جنگ جسد طولش تای صد سکوت میکنی شما عر میزنی میکنی خفت دم این بار صدامون رسید به اوجش مظلوم مرد شده یکی نقده هرچی گلوله است جدی کن من پشتم شک کشیده ظلمت کن دست این دفعه جرعتمون از بسیجی تا خود معظم و لب نفیشی تک تک و سرعت نور
What is freedom like when you speak your mind hearing the weakest sights in the darkest hours in the deepest nights these are times that need us to unite we see the sign we gather our voices trying to be the light so you see people's choices we need to clean the planet from fascists so they will vanish let's end it the man is the panic that costs with every sentence damn it we will resist until everyone is free we stand with too much alehi saman yasin
ایستگاه فردا
رنج حدیث مکرریه که مردم ما من و تو و همه سال هاست فقط هجیش نمی کنن. تو شعر و داستان و فیلم و سریال باهاش آشنا نمیشن بلکه دارن زندگیش میکنن. توی تاریخ کم نیست برهه هایی که توشون قحطی و گرسنگی بیداد میکنن، وقتایی که مردم برای یک قرص نان دست و پا میزدن تا بتونن زنده بمونن، ولی همیشه فکر میکردیم حداقل به اندازه یک قرن از اون دوران سیاه فاصله گرفتیم و خیلی سخت و بعیده که بازم شرایطی بخواد فراهم بشه که آدم صدای ترسناک چنین نحوست از یاد رفته ای رو بازم پشت دروازه های تاریخ بشنوه. سخته همش بشنوی و ببینی که نجیب ترین و شریف ترین مردمان از درد بی آبی به بحران بی برقی و بی نانی و بی سرانجامی می افتن و دریاچه هاشون روز به روز کوچکتر میشه و رودهاشون به جای اینکه شریان پرقدرت و تراوت حیات باشن به نماد زوال و تباهی تبدیل شدن. سخته دیدن مدرسه های کپری و بچه هایی که هر کدومشون اندازه 100 تا معدن و راکتور می ارزن اما دارن توی طوفان فقر و نداری محو میشن. سخته دیدن پدرای شرمنده و مادرای هراسون. ناگوارترین تصویر بشر سرفکندگیشه. بشر ساخته شده تا بباله و بدرخشه و در هر عرصه‌ای که هست جلو بره، نه اینکه روز به روز برای اولیه ترین نیازهای خودش و عزیزانش خرد بشه و دوباره مجبور باشه تا روی اون خورده های خودش جست و خیز کنه برای بقا. و این چیزیه که داره امروز ما رو تبدیل میکنه به تمثیل عاقبتی که برای هیچ کس خوش نیست. این واقعیت تلخ و سختیه که هیچ وقت نمیشه اون رو آسون دید و از کنارش به غفلت گذشت.
سختیای زندگی رو نمیشه آسون گرفت، با حلب پاره نمیشه سقفی تو بارون گرفت، نون بیار کباب ببر اسم یه بازی بود فقط، تو صفه شلوغ فقر حتی نمیشه نون گرفت، این روزا از رو نداری عاشق و معشوق میشن، من یه لیلی میشناسم مهرش از مجنون گرفت، دختر گل فروش از بس که گلاش نفروخ کاسه گدایی را به سمت اینون